رویاوری مردم در کشورهای مختلف پیدا کرد. در سوی دیگر رفتارهایی که از سوی استعمار صادر میشد، ببینید ما جایی رو نداریم آمریکا رفته باشه در اونجا آبادانی ایجاد شده باشه. ما در افغانستان شاهد هستیم که آمریکا اومد، در کشورهای دیگه شاهد هستیم که اومده بدبختی برای مردمون مردم رقم زد. آنچه میگفتند با آنچه کردن متفاوت بود و این برای مردم جهان نفرت انگیز بود. یعنی رفتارهای ما از یک سو و در سوی دیگر رفتارهای دشمن از سوی دیگر باعث شد ما قدرت پیدا کنیم و روز به روز در دل مردم بیشتر جای بگیریم و در سوی دیگر استعمار نفرت عمومی اونا نسبت به مردم نسبت اونا افزوده بشه. پس رفتارها خیلی مهم هستن. حالا نکته ای دکتر فرمودن، در سوال قبلی هم اشاره شد، خواستم اشاره کنم که همانطور که عرض شد که مردم سالاری دینی وجود داره و یک از نمودهای خوبش همین بسیجه، این بسیج امتحان خودش رو پس داده، هم توی جمهوری اسلامی در همون ابتدا و در ادامه کار و هم در مقابل مثلا با داعش. شهید همدانی عزیز یکی از کارهای اولی که انجام دادن رفتن اونجا بسیج رو تشکیل دادن و با همون بسیج مردمی توانستن در واقع مقابل داعش وایسن. در عراق هم هشت و شبی که شکل گرفت در واقع بسیج مردمی بود و تو کشورهای مختلف هم گروهای مختلف شکل گرفته. بر اساس همین تفکر است که با تفکر بسیجی میتوان انشالله بر استعمار در سطوح مختلف غلبه کرد. بنابراین انقلاب اسلامی با مؤلفهایی که برای خودش داشت، با رفتارهایی که، حالا من دلم نمیاد اشاره نکنم به این مسئله که هیچ وقت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی پشت به دوستانش نکرد، در وانفسای نیاز بنا کمک کرد. آیه ونزوئلا را فرمودند که در زمانی بود که نیاز داشتند، پشتشون خالی نکرد. این مؤلفه، این شاخصها، این شعارهایی که داشت و پایبند بود نسبت به اونها از یک سو و در سوی دیگه رفتارهای متناقض جبهه کفر باعث شد قدرت ما در یک سو افزوده بشه و در سوی دیگر قدرت کفر روز به روز رو به کاستی و ضعف بساره.
آیسته وقتی خدمت جناب عالیان باشیم، همین موضوع رو در جنبندی خدمتون بفرمید.
انقلاب اسلامی چهره واقعی از آمریکا، استعمارگران غرب، استعمارگران شرق، خصوصا آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اینها رو در طول زمان نشان داد. یعنی به مردم دنیا به نمایش گذاشت که اینها استعمارگرانی بودند، شما رو تحت سلطه در آوردن و خب طبیعتاً آزادسازی از چنگال استعمار دیگه نقش، وظیفه و هدف اساسی و اصلی انسانهای آزاد خاص مسلمان‌ها هستش. خب البته کشورها و ملت‌های مسلمان نسبت به آمریکا و بعض و اکثریت نسبت به اشغالگری به اصطلاح صهیونیست‌ها از آن داشتن، یعنی در واقع می‌دانستن ملت‌های مسلمان که اسرائیلی‌ها این سرزمین فلسطین رو اشغال کردن. بنابراین یه فضای شفاف و مشخصی بوده است و انقلاب اسلامی فقط نقشش آگاهی بخشی بوده است، دشمن شناسی رو برای مردم کلاس گذاشته به تعبیری. خب تحولات عمده‌ای گفتیم در نظام بین‌الملل اتفاق افتاد که این تحولات، انقلاب اسلامی نقش عمده‌ای داشته است در کنار این آگاهی بخشی و بیداری ملت‌های مسلمان. گفتیم تحولات تکنولوژیک بوده است، بلوک‌بندی‌ها بوده است، ایدئولوژیک بوده است، نظامی بوده است و در واقع اقتصادی. در این مؤلفه‌ها که همش منتج به افول آمریکا شده است، بعضی ها مستقیم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نقش داشته است، در برخی نه، تحولات نظام ول و برخوردن برهم خوردن معادلات در نظام ول باعث این برهم خوردن به اصطلاح کاهش نقش و افول آمریکا شده است و خب پس بنابراین بعضیش مستقیم و بعضیش غیر مستقیم بوده است. می شود گفت که ایرانی ها با هوشمندی و درایت خاص خودشون در طول زمان توانستن ضمن اینکه از مهار کنترل و کانالیزه شدن آمریکایی ها خارج بشن، در مواجهه با برخورد های سخت و نرم آمریکا موفق از مهلکه بیرون بیان و با هوشمندی خاصشون فضایی رو ترسیم کنن که الان ایرانی ها آقای خاورمیانه هستن، عمق استراتژیک ایجاد کردن، آمریکا رو به چالش کشیدن و مرحله مرحله و سنگر به سنگر آمریکایی‌ها از ایران، از این منطقه بیرون کردن. فی الواقع این شکست، شکست آمریکا نیست. ما اعتقاد داریم این شکست لیبرال دموکراسی است که در جهان دوچار چالش شده است و آمریکایی‌ها به عنوان بخشی از لیبرال دموکراسی در عرصه عمل نشون دادن که دوچار افول و در واقع دارن شیب نزولی میشن و این رو سردمداران و بزرگان آمریکا هم گفتن. در این حال اعتقاد ما این هستش که آمریکایی‌ها که الان دارن مرحله به مرحله عقب نشینی میکنن در شرایطی هستن که برای اینکه بتونن این قدرت رو به تزاید جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو مهار بکنن، برای اینکه بتوانن ایران مقتدر رو، ایرانی که به سمت گسترش و پیشرفت هست به تعبیر آقا، ناامید کنن، دوچار مشکل کنن، بهترین حربه رو در این دیدن، چون با جنگ مستقیم نمیتونن با جمهوری اسلامی برای بهترین حربه رو در این دیدن که از داخل یا توسط نفوذی‌ها یا توسط عواملی که یا سناریوهای طراحی که می‌کنن که عوامل داخلی هم باشون همراهی خواهند کرد، دچار ناامیدی، ضعف و انفعال بکنن. اگر ما می‌بینیم که در جنگ ترکیبی ویژه برای سناریویی که ترسیم کردن همه امکاناتشون به کار می‌گیرن و موفق نمی‌شن، به همین دلیل هست. البته اینها نشان دهنده یک نوع عقب نشینی است. ما در واقع تو ابعاد نظامی این رو یک نوع عقب نشینی می‌بینیم. چرا؟ چون احساس می‌کنیم دشمن با قوی‌تر شدن ما، گفتم اشاره هم تو صحبتام داشتم که مین دارد پهن می‌کند برای اینکه جلوی سرعت نیروهای رزمنده رو بگیره، جلوی سرعت انقلاب اسلامی رو بگیره، جلوی نفوذ رو به تزاید انقلاب و جمهوری اسلامی رو در منطقه و جهان بگیره. لذا داره مینگذاری میکنه مناطق رو برای اینکه ما مجبور بشیم پشت موانع و میدان مینها بمانیم و مشغول بشیم. ما جنگ ترکیبی ویژه رو تو این چارچوب ارزیابی میکنیم. اما جمهوری اسلامی بر اساس نگاه آرمانی خودش، بر اساس نگاه ارزشی خودش، بر اساس اون منویات و اندیشه‌های ناب انقلاب اسلامی رو به پیشرفت هستش، رو به اصطلاح گسترش هستش و قطعاً این موانع رو که آمریکایی‌ها پهن کردن دور خواهد زد، دکترینش میگوید جمع خواهد کرد، به پیشرفت بیشتر خواهد رسید. این کشورها و بازیگران هستن که در این فضا اگر له یا علیه جمهوری اسلامی اقدامی بکنن ضرر میکنن یا منفعت خواهند دید. بنابراین ما استنباطمون این هست که انقلاب اسلامی رو به پیشرفت است و ادامه مسیر خواهد داد با درایش و تدبیر و درایت مقام معظم رهبری. قطعا ما رو به جلو خواهیم
دید. انشاءالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از آقای دکتر ثروتی و آقای دکتر مشایخی پور و ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از عصر انقلاب. ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 3010-35 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
در ساحت خورشید
اسلام با تخصص با علم کمال موافقت را دارد، لکن تخصص و علمی که به خدمت ملت باشد، به خدمت مصالح مسلمین باشد. مقصود ما که میگیم باید تمام گروه ها، تمام نهادها و به خصوص دانشگاه که مرکز علم است و مغز متفکر جامعه است، ما که میگیم باید اینها اسلامی باشد، نمیگیم که ما احتیاج به متخصص نداریم. تا اونجا اسلام کوشش دارد برای متخصص که در احکام عادی هم در احکام شرعی هم متخصص تر را میزان قرار داده است، رأی متخصص تر را میزان قرار داده است. ما مسئله دیگر میگیم، درد ما یه درد دیگری است. درد این است که کشور ما را اونطور در این سنین زیادی که خارجی ها پا باز کردند به او، و خصوصا در این 50 سال دوره سیاه پهلوی اونطور تبلیغات کرده بودند و کردند که اونها میخواهند در ذهن ملت ما و جوانهای ما متمرکز کنند که ایران اسلام از عهده این که یک علمی را، یک تخصصی را، یک صنعتی را ایجاد کند عاجز است. اونطور تبلیغات کردند که میگن باید ما تمام چیزها را از سر تا به پا باید ما غربی باشیم.
در ساحت خورشید بودیم و صحبت‌های شیوا و بلیغ بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو به اتفاق شنیدیم. امید که همه ما در مسیر امام باشیم و پیرو راه ولایت او.
ایران مقتدر،
سعود 40 ساله،
تجهیزات نظامی.
خودکفایی و دستیابی به تجهیزاتی که توان بازدارندگی در مقابل تهاجمات را داشته باشد، مانع حمله مستقیم دشمن به کشور می شود. تجربه ارزشمند دفاع مقدس دید مناسبی از نقش تجهیزات مختلف نظامی در صحنه نبرد واقعی ایجاد کرد. این دید مناسب به همراه امکانات و محدودیت‌های علمی و فناوری کنونی کشور و همچنین توان اقتصادی نقش مؤثری در تدوین نقشه راه تسلیحاتی کشور داشت. در سالهای اخیر و با گسترش انواع تهدیدهای نظامی و مقابله قاطعانه جمهوری اسلامی با آنها، هوشمندی طراحان این نقشه راه نمایان شد. در ادامه مهمترین تجهیزات نظامی کشور را بررسی می‌کنیم.
موشک بالستیک. در سالهای پایانی دفاع مقدس نقش فوق‌العاده تأثیرگذار موشک‌ها به خوبی آشکار شد و امروز موشک به عنوان مهمترین ابزار دفاعی به منظور تخریب اهداف در عمق خاک دشمن انتخاب شده است. ویژگی‌های موشک مثل قیمت کمتر، امکان استفاده گسترده‌تر و سریع‌تر در پدافندها، سطح فناوری پایین‌تر و امکان پرتاب از سکوی متحرک، عوامل مهمی است که باعث ارجح بودن آن نسبت به هواپیما می‌شود. جمهوری اسلامی اکنون به تنوع گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک دست یافته است، نظیر سجیل، عماد، قدر، خرمشهر، قیام، ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس و هرمز. این موشک‌ها بردها و قدرت تخریب‌های متفاوت داشته و عموم آنها دقت نقطه‌زنی دارند یا از امکان تعقیب امواج راداری برخوردارند. نقطه‌زنی و هدفگیری رادارها امکان تخریب مواضع مهم دشمنان مانند انبار مهمات، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های حیاتی دولتی، پل‌ها، جاده‌های اصلی، راه آهن‌ها و نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند.
موشک کروز. موشک کروز به سبب حرکت در نزدیکی سطح زمین یا دریا از دید رادارها دور می‌ماند و با اطمینان بسیار زیاد خود را به نزدیکی هدف می‌رساند. این موشک‌ها دو نوع دریایی و زمینی دارند. موشک‌های کروز به واسطه شکل و ساختارشان قابلیت پرتاب از زمین، دریا و هوا را دارند و همین موضوع قابلیت عملیاتی خوبی برای کاربران آنها ایجاد می‌کند. ایران انواع گسترده‌ای از موشک‌های کروز دریایی به نام‌های قادر، ظفر، کوثر، نور، قدیر، نصر و نصر بصیر و موشک کروز زمینی سومار را دارد. دور ماندن از چشم رادارها باعث شده است موشک‌های کروز جزو سلاح‌های استراتژیک قرار بگیرند.
درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. همه برای امام بودند و امام برای همه و امت همراه امام برای خدا. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
خمینی یار وفادار.
دهه فجر آینه است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد. ایام الله دهه مبارکه فجر گرامی باد.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اتفاقات مهمی که در 16 بهمن 1357 رخ داد، صدور فرمان تشکیل دولت موقت توسط مهندس بازرگان بود از سوی حضرت امام. خب بحث تشکیل دولت موقت از روزهای قبل در گرفته بود و به توصیه اعضای شورای انقلاب به حضرت امام مهندس بازرگان مقرر شد که دولت موقت رو در ایران تشکیل بده. این همون تدبیری بود که بر اساس اون تلاش می شد ایران دچار هرج و مرج نشه و یک دولت قانونی به اتکای هم آرای مردم که در تظاهرات و در خیابانها به طور گسترده اعلام می کردن و هم با رأی و نظر حضرت امام تشکیل بشه و اون انتقال قدرت و برخی از کارهایی که باید انجام بشه که در حکم حضرت امام به اونها اشاره شده توسط دولت موقت صورت بگیره. نکته مهمی که حضرت امام با هوشیاری در همون پیام انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت بر اون تأکید دارن و اشاره میکنن این هست که بدون در نظر گرفتن روابط حزبی، فقط با توجه به شخصیت خود مهندس بازرگان و معرفی شورای نگهبان، حضرت امام ایشون رو به عنوان رئیس دولت موقت معرفی و منصوب میکنن. باز یه نکته دیگه در این حکم حضرت امام دیده میشه که بیانگر احترام حضرت امام و تأکید حضرت امام بر آرای اکثریت و آرای مردم. حضرت امام اونجا اشاره دارن که بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق مردم، من شما رو به ریاست دولت موقت منصوب میکنم. حق شرعی خب از این حیث که حضرت امام فقیهن، مجتهد جامع شرایط و فقیهن و از باب ولایت فقیه میتونن تصرف در امور به اصطلاح اساسی و جدی در حد تعیین حکومت ها و اینها هم بکنن از یک طرف، ولی همونجا حضرت امام بر حق قانونی ناشی از آرای اکثریت مردم هم اشاره میکنن و این مبنای تشکیل نظام اسلامی بعد از پیروزی انقلاب شد با عنوان جمهوری اسلامی، که هم اسلام و هم جمهوریت در تلفیق با یکدیگر نظام جدیدی رو در ایران پس از ساقط شدن نظام شاهنشاهی سر داد که آرای مردم و اقبال مردم به نظام جمهوری و نظام اسلامی جز ارکان اصلی این رژیم جدید که بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران مستقر شد در اندیشه سیاسی امام تلقی میشه. قرار شد که مهندس بازرگان با تشکیل دولت موقت امور کشور رو اداره بکنه، یعنی اینطور نشه که کشور بی سرپرست و بدون مدیر و متولی بمونه. رفته رفتم وقتی دولت موقت تشکیل شد در همین خلال 16 تا 22 بعضی از وزارتخونه ها و کارکنانشون اعلام کردن که ما از دولت موقت تبعیت خواهیم کرد و این نشون میده که اون تدبیر کارساز شد و نگذاشت ایران بدون مدیریت دچار هرج و مرج بشه که تقریبا اغلب انقلاب ها دچار یک همچین وضعیتی میشن. در برخی از انقلاب ها هم بسیار طولانی میشه و خسارت جدی به مردم و افراد بیگناه وارد میشه. انجام رفراندوم درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، اینجا حضرت امام در 16 بهمن دقیقا اشاره به تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی رو تأکید میکنن، برخلاف نظر برخی که ادعا میکنن جمهوری اسلامی بعدها اضافه شد به دیدگاه حضرت امام. اصلا دولت موقت قرار بود این کار رو انجام بده. تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی، هم انجام رفراندوم هم تشکیل مجلس مؤسسان برای انجام قانون اساسی، برای تصویب قانون اساسی و انتخاب مجلس نمایندگان ملت، حاکی از اون رویکرد حضرت امام در به اصطلاح مداخله دادن مردم در تصمیم گیری های مهم برای سرنوشت خودشون بود که بسیار حائز اهمیت این ماجرا. تأکید بر رعایت انضباط برای وصول به اهداف مقدس انقلاب، این هم خیلی مهمه. عرض کردم انقلاب ایرانی که از به اصطلاح کم تلفات ترین انقلاب های جهان و کوتاه‌ترین دوره بحران و درگیری در خلال تغییر قدرت در ایرانه. از همین روز 16 هم که دولت مهندس بازرگان دولت موقت تشکیل میشه، ما شاید آغاز راهپیمایی های گسترده در تهران و در سراسر ایران در حمایت از حکم حضرت امام برای تشکیل دولت موقت هستیم.
در روزهای جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم و این ایام رو گرامی
at all.